ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی میگوید بسیار ولایات افغانستان به خشکسالی مواجهند.
دهیوات 10% از سیمه ده شدید وچکالی، 50% ده جدی وچکالی او پات نوری سیمه معتدل وچکالی تجربه کوی.
یک مقام وزارت صحت افغانستان میگوید که موج سوم کرونا در این کشور به اوج آن نرسیده.
هنوز هم موارد مثبت ویروس کرونا زیاد است. تخمین زده می شود که تا چند روز آینده نیز شاید افزایش موارد مثبت باشد.
در مسائل جهانی، نیروهای آمریکایی در شرق سوریه هدف حمله های راکتی قرار گرفتند. زندگی در مناطقی که تحت تصرف طالبان در آمدند.
خویزاد وضع کردن که مردم تلویزیون نبینند، زنان بدون محرم از خانه هایشان بیرون نشوند.
زنان خیلی ترس خورده و بدون چادری و همراه و محرم از خانه هایشان بیرون شده نمی توانند.
آخرین تحولات در بازی های جام فوتبال اروپا و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ را داریم. و حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
خلوردوی 217 پامیر از شکست حملات شب گذشته طالبان بر ولسوالی دوشی و تلفات سنگین این گروه خبر داده است. در نتیجه یک انفجار در شهر جلال آباد 4 فرد ملکی زخمی شدند. از تابلوی نقاشی افغانستان دیده نشده در ساختمان کنفرانس های دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در نیویورک پرده برداری شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. خلوردوی 217 پامیر از شکست حملات شب گذشته طالبان بر ولسوالی دوشی و تلفات سنگین این گروه خبر داده است. جنرال عباس توکلی، قمندان این قول اردو، امروز بر رسانه ها گفت که حوالی ساعت 11 شب گذشته طالبان حملاتشان را بر ولسوالی دوشی آغاز کردند.
خوشبختانه با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و دفاعی و مخصوصا به سوی مردمی روبرو شدند که دشمن تلفات بسیار سنگینی را متقبل شده است. در حدود حداقل 25 نفر دشمن کشته و 17 نفر زخمی دارد.
آقای توکلی در مورد تلفات نیروهای افغان و نیروهای خیزش مردمی در این رویداد چیزی نگفته و طالبان هم تا هنوز در مورد تبصره نکردند. در حال حاضر مرکز 7 ولسوالی بغلان در کنترل طالبان قرار دارد و حملات این گروه بر مناطق شمالی شهر پلیخومری، مرکز این ولایت و بخش‌های از ولسوالی دوشی ادامه دارد. با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حدود 2 ماه گذشته طالبان ده‌ها ولسوالی را در مناطق مختلف این کشور تصرف کردند. در نتیجه یک انفجار در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، 4 فرد ملکی زخمی شدند. فرید خان، سخنگوی قمندانی امنیه ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 2 بعد از ظهر امروز در منطقه دو سرکه در مربوطات حوزه 7 شهر جلال آباد رخ داده است. روز دوشنبه نیز در یک انفجار در مربوطات حوزه 5 جلال آباد 1 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است. دولت افغانستان از وقوع خشکسالی در 25 ولایت این کشور ابراز نگرانی کردند. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، میگوید حدود 5 میلیون افغان در داخل این کشور بیجا شدند و عامل آن علاوه بر ادامه جنگ توسط طالبان خشکسالی نیز بوده است. دفتر آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته تحقیقات علمی نشان می‌دهد که 25 ولایت افغانستان با خشکسالی شدید و متوسط روبرو هستند. به اساس ارقام رسمی در نتیجه خشکسالی حاصلات گندم در سال جاری در افغانستان 2.5 میلیون تن کاهش یافته و حیات حدود 3 میلیون تن را با تهدید مواجه ساخته. اما مقامات افغان تاکید کردند که برای جلوگیری از بیجا شدن های داخلی قحطی و گرسنگی اقدامات مختلف را انجام می دهند. مناطق روستایی تا حد زیاد وابسته به زراعت افغانستان علاوه بر شدت جنگ و خشونت ها با تهدید مستقیم خشکسالی نیز مواجه هستند. از تابلوی نقاشی افغانستان دیده نشده در ساختمان کنفرانس های دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در نیویورک پرده برداری شد. ماموریت افغانستان در سازمان ملل متحد دیروز در توییتر خود نوشته که عادله راز نماینده دائمی افغانستان هنگام پرده برداری از این نقاشی در ساختمان کنفرانس های دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت این تصویر نماینگر آن است که هرگز نباید امید را از دست داد و یا مبارزه برای آینده بهتر را متوقف کرد. ماموریت افغانستان در سازمان ملل متحد نگفته که این اثر توسط کدام نقاش یا نقاشان افغان تصویر شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای آمریکایی در شرق سوریه دیروز هدف حملات راکتی قرار گرفتند و تا اکنون در مورد تلفات احتمالی این رویداد گزارش دادن نشده. یک روز قبل از این پنتاگون گفته بود که نیروهای آمریکایی بر تأسیسات جنگجویان تحت حمایت ایران در سرحد عراق و سوریه حملات هوایی را انجام دادند. حکومت عراق این حملات هوایی آمریکا را نقض حاکمیت آن کشور خوانده. سوریه نیز حملات اخیر آمریکا را تخطی آشکار از احترام به قلمرو سوریه و عراق توصیف کرده. گروه‌های ملیشه عراق در اعلامیه کشته شدن 4 عضو کتایب سیدالشهدا را در نتیجه حملات هوایی آمریکا تایید کرده گفتند که دست به اقدام تلافی جویانه خواهند زد. به گفته این گروه ها آنها برای جلوگیری از نفوذ جنگجویان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در سرحد عراق با سوریه مستقر هستند. ولی مقام های امریکا و اسرائیل گفتند که گروه های ملیشه ایران در انتقال تدارکات و اسلحه به سوریه و از آنجا به لبنان کمک می کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون را توشیح کرد که به اساس آن کنترل اسلحه در روسیه افزایش یافته. پارلمان روسیه این لایحه را بعد از تیراندازی مرگبار در یک مکتب در شهر کازان تصویب کرد. در نتیجه تیراندازی یک پسر 19 ساله در سال گذشته در یک مکتب در شهر کازان روسیه 7 شاگرد و 2 معلم کشته شدند. قانون جدید کنترل اسلحه سن قانونی داشتن اسلحه گرم را در روسیه از 18 سال به 21 سال افزایش داده و پیش از این فقط مرتکبان جرایم سنگین به حمل اسلحه اجازه نداشتند. اما اکنون افرادی که تحت تحقیق و یا محکومیت استفاده از مواد مخدر قرار گرفتند به این گروه اضافه شدند. مقامات یونان میگویند پلیس یک نقاشی پابلو پیکاسو را که در سال 2012 از گالری ملی این کشور سرقت شده بود، کشف و یک مظنون به سرقت را دستگیر کرده. خبرگزاری فرانس پرس میگوید که این تابلو سر یک زن نام دارد و در سال 1949 میلادی توسط پابلو پیکاسو، نقاش مشهور اسپانیایی، به یونان تحفه داده شده. به اساس گزارش خبرگزاری دولتی ANA، در منطقه کراتا در حدود 45 کیلومتری شهر آتن پایتخت یونان، یک تابلوی نقاشی دیگر سرقت شده به نام آسیاب بادی استمر اثر پیت مونتر نیز کشف شده. وزارت فرهنگ یونان میگوید مقامات باید جزئیات بیشتر را در مورد ارائه کنند، زیرا اعتقاد بر این است که دو مرد در سال 2012 میلادی با نفوذ به گالری ملی یونان این نقاشی ها را از چوکات آن بریده و سرقت کردند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، جنرال سکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، میگوید اگر طالبان میخواهند مورد در حمله های هوایی قرار نگیرند، باید عملیات هایشان را متوقف بسازند. این فرمانده ارشد نظامی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت او اکنون هم صلاحیت دفاع از نیروهای امنیتی افغانستان را دارد. اسکات میلر میگوید از وضعیت امنیتی کنونی و از دست دادن ولسوالی ها در افغانستان نگران است. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی را در خط تلفن داریم. سلام بر شما. لطفاً در مورد اینکه آقای میلر در رابطه با حملات بر طالبان چی گفته توضیحات بده.
تشکر از شما. تشکر. سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. اسکات میلر، فرمانده کل نیروهای خارجی و ناتو در افغانستان، دقایق پیش در یک نشستی با خبرنگارا و طالبا هشدار داد در صورتی که میخواهند عملات هوایی در برابر طالبا متوقف شود، بنابراین اینا باید از عملیات زمینیشان دست بکشه و از خشونت ها را کاهش بده. در این حال فرمانده نظامی امریکا در افغانستان گفت که دیده می شود که علاقمندی بیشتر به چگونگی افزایش خشونت ها و پیشبرد از رای نظامی علاقمندی ها وجود داره، اما به دید نظامی امریکایی که رای حل نیست و یگانه رای حل چگونگی رای حل سیاسی است و از طالبا و از دولت خواست که با هم بنشینند و در این باره گفتگو بکنند. و در این حال گفت که اگر وضعیت چنین ادامه داشته باشه، آدم میتونه که یک جنگ داخلی را تصور بکنه، اما نباید این وضعیت ادامه پیدا بکنه، بلکه به یک رای حل سیاسی دست بیابیم.
درباره از اینکه چگونه اونا از حمایت خود از قوای امریکا در افغانستان ادامه خواهند داد توضیحات نداد؟
از قوای افغان، امنیتی افغان در افغانستان، اسکات میلر توضیحات داد و گفت که کمک‌های از اینا ادامه داره و بر بنیاد توافق دوحه گفت که صلاحیت ایرا داره که هنوز هم از نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی بکنه و در میدانهای نبرد زمانی که اینا با حملات روبرو میشن، اگر از اونا خواسته شوه میتونن که کمک هوایی و بکنن در دفاع از نیروهای امنیتی افغانستان. و همچنان گفت که با کشورهای مختلف دیالوگ ها جریان داره تا به خاطر آموزش نیروهای امنیتی افغان اونا یک مرکزی را در کشورهای منطقه بتانن ایجاد بکنن تا از نیروهای امنیتی افغانستان به طور مداوم آموزش ببینن و بتانن که متوانایی خود حفظ بکنن و از کشور خود دفاع بکنن.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود در مورد این که جنرال اسکات میلر، قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان، گفته که اگر طالبان میخواهند که حملات هوایی بر آنها متوقف شود، باید حملات خود را در زمین متوقف بسازند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان نگران خشکسالی در 25 ولایت است. بر بنیاد آمار رسمی، امسال به دلیل خشکسالی حاصلات گندم 2.5 میلیون تن کاهش یافته و در کنار آن زندگی 3 میلیون مواشی با خطر مواجه است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان میگوید که تغییرات اقلیمی به ویژه خشکسالی فقر را در این کشور افزایش داده و تأثیر بدی بر زندگی مردم گذاشته است. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، گفته که نزدیک به 5 میلیون تن در داخل افغانستان به دلیل جنگ و خشکسالی آواره شدند. دفتر آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشته که بررسی‌های علمی و واقعی نشان می‌دهد که 25 ولایت افغانستان با خشکسالی شدید و متوسط روبرو هستند. بر بنیاد آمار رسمی، خشکسالی امسال میزان برداشت گندم را 2.5 میلیون تن کاهش داده و زندگی 3 میلیون حیوان خانگی را با خطر مواجه کرده است. اما حکومت تأکید کرده که جلوی پیامدهای بد خشکسالی از جمله آوارگی داخلی، قحطی و دیگر موارد را می‌گیرد. حکومت وزارت مالیه را مکلف کرده که با اداره‌های مربوط نیازمندی‌ها را تشخیص دهد. در همین حال محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، گفته که مشکلات جنگ، همگیری ویروس کرونا با تهدید خشکسالی همزمان این کشور را با چالش مواجه کرده است. با گفته آقای غنی، 30% مناطق افغانستان با خشکسالی شدید، 50% مناطق دیگر با خشکسالی جدی و بقیه مناطق با خشکسالی نسبی روبرو هستند. رئیس جمهوری افغانستان از طالبان خواسته که از جنگ دست بردارند و اجازه دهند که کمک ها به مردم برسند.
تلاش ما این است که به تمام ولسوالی ها و مناطقی که تحت کنترل طالبان است رسیدگی شود. من اینجا یک بار دیگر بالای طالبان صدا می کنم که خشونت های بی‌معنا را متوقف کنید، تخریب اقتصاد کشور را متوقف کنید و بیایید در روند کاهش خطرهای خشکسالی همکاری کنید. در حال حاضر طالبان هر روز بنیادهای اقتصادی مردم را هدف قرار می دهند و هر روز به درد و رنج مردم اضافه می کنند.
زیاتوی.
اما طالبان ادعای حکومت را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته که این گروه در محلات تحت کنترل خود به کمک رسانان بشری اجازه می دهد و به هیچ بنیاد اقتصادی آسیب نرسانیده است. حکومت تأکید کرده که در مهار خشکسالی و کمک رسانی با آسیب دیدگان برخورد متفاوت و دوگانه نخواهد کرد. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در این اواخر نسبت به وضعیت بجا شدگان جنگ و خشکسالی ابراز نگرانی کرده و گفته که این افراد هرچی زودتر به کمک های ضروری و اولیه نیاز دارند. گزارش های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین نشان می دهد که نزدیک به 4.5 میلیون افغان از خانه های خود آواره شدند و همه به کمک های بشری نیاز دارند. اما حکومت افغانستان با آنکه بحرانی بودن وضعیت را تایید می کند اما تأکید دارد که با مؤسسه های همکار برنامه های حمایتی را روی دست گرفته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که برنامه تهیه کرده که پس از تاییدی ریاست جمهوری روند کمک با آسیب دیدگان خشکسالی آغاز خواهد شد. عبدالسمی زربی معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
نهادهای ملی و بین المللی کشورهایی که در امور بشر دوستانه از گذشته با ما همکاری داشتن و فعلا هم همکاری میکنن از اونها هم درخواست کمک شوه و وزارت مالیه هم در این قسمت شخص جلالت ما رئیس جمهور بشان در دادن پس از اینکه ما آمار ارقام و نیازمندی و منابع خود باشان شریک میسازیم باز اونها در قسمت جذب کمک ها با ما همکاری بکنند.
این در حال است که سازمان ملل در گزارش سالانه خود نوشته که نزدیک به 50% مردم افغانستان در زیر خط فقر به سر میبرند و نیاز است که با آنان کمک های بشری رسانیده شود. در این گزارش همچنین آمده که در سال 2021 شماری افغانانی که به مواد خوراکی و دیگر کمک های بشری نیاز دارند افزایش خواهد یافت. در این گزارش افغانستان در جهان دومین کشور خوانده شده که شهروندانش با تهدید عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که تا رسیدن به قله موج سوم کرونا شاید 3 تا 4 هفته دیگر مانده باشد. این در حالی است که در این کشور تاکنون تنها 870 هزار نفر واکسین کرونا گرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همه‌گیری موج سوم ویروس کرونا در افغانستان هنوز هم به سرعت در حال گسترش است و روزانه جان ده ها تن را می‌گیرد. با اینکه در یک هفته اخیر آمار ابتلا 100% کاهش یافته، اما وزارت صحت عامه برآورد کرده که تا اوج موج سوم کرونا 3 تا 4 هفته دیگر مانده باشد. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
هنوز هم موارد مثبت ویروس کرونا زیاد است. تخمین زده می‌شود که تا چند روز آینده نیز شاید افزایش موارد مثبت باشیم و پس از آن تا 2 یا 3 و 4 هفته تعداد موارد مثبت کاهش می‌یابد. با آن هم تنها در یک هفته گذشته ما شاهد کاهش 3% در ثبت موارد مثبت ویروس کرونا بودیم.
این وزارت از شهروندان کشور خواسته تا زمانی که شیوع این ویروس در کشور کاهش نیابد باید تمام توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند. بر اساس آمار تازه وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 77 تن به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و 1501 تن دیگر تازه به این ویروس مبتلا شدند. با این حال شمار کل مبتلایان ویروس کرونا در این کشور به 118,659 تن رسیده و 4,871 تن جان باختند. این در حالی است که در این کشور تا کنون تنها 870 هزار تن واکسین کرونا را دریافت کردند. به گفته معاون سخنگوی وزارت صحت عامه این واکسین به شماری از زندانیان کابل و برخی دیگر ولایات نیز تطبیق شده است. آقای علیزی از شمار دقیق زندانیانی که تا کنون واکسین شدند چیزی نگفت، اما اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان گفته که دوز اول واکسین کرونا به همه زندانیان کشور تزریق شده که شمار این زندانیان به بیش از 17,000 تن میرسد. سفی الله جلالزاده سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که اکنون تزریق دوز دوم واکسین ضد کرونا در زندان‌های 22 ولایت کشور ادامه دارد.
دوز اول واکسین کرونا در تمام زندان‌های 34 ولایت افغانستان به اتمام رسیده که حدوداً 17,000 تن از زندانیان و پرسنل از او مستفید شدند و دوز دوم هم تقریبا در زندان‌های 22 ولایت افغانستان به اتمام رسیده که حدوداً 7,000 تن از پرسنل و زندانیا از این برنامه مستفید شدند.
و افزود که اقدامات پیشگیرانه علیه ویروس کرونا در زندان‌ها انجام شده و ماسک و سایر مواد ضد عفونی برای تمام زندانیان و همچنان کارمندان زندان‌ها تولید شده است. در همین حال وزارت صحت کشور گفته که تا چند روز آینده 3 میلیون دوز واکسن کمکی آمریکا به افغانستان منتقل می‌شود. طبق برنامه‌ریزی این وزارت قرار است تا سال 2022 میلادی 60% جمعیت افغانستان واکسین شوند. برای تطبیق این برنامه وزارت صحت نزدیک به 48 میلیون دوز واکسین نیاز دارد.
افرادی که در زیر حاکمیت طالبان زندگی می کنند، روایت‌های مختلف از برخورد افراد این گروه دارند. برخی می گویند این گروه برخورد نادرستی با مردم محل دارند و قیودات را هم بر باشندگان محل وضع کردند. اما برخی دیگری می گویند که در حال حاضر افراد طالبان در ساحات زیر حاکمیتشان کاری به کار مردم عام ندارند و بیشتر مصروف درگیری هایشان هستند. جزئیات بیشتر را با هم بشنویم.
با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در برخی ولایت‌ها شدت گرفت و برخی ولسوالی‌ها هم به گونه پیهم به دست طالبان سقوط کردند. البته نهادهای امنیتی افغانستان این سقوط‌ها را عقب نشینی تاکتیکی عنوان کرده است. با حاکم شدن طالبان در برخی از این ولسوالی‌ها، شماری از باشندگان این ولسوالی‌ها گفته‌هایی از برگشت به زندگی زیر حاکمیت این گروه دارند. شماری از باشندگان ولسوالی اندخوی، بخشی که پس از سرنگونی حکومت طالبان همواره زیر حاکمیت دولت بود، میگویند با حاکم شدن طالبان بر این ولسوالی قیوداتی از سوی افراد این گروه وضع شده است. محدودیت هایی که به باور آنان کم و بیش 20 سال پیش نیز وجود داشتند. یکی از باشندگان این ولسوالی با رادیو آزادی گفتگو کرده است، اما نمیخواهد نامش گرفته شود.
مردم نگرانند، همچنین قیودات وضع کردن که مردم تلویزیون نبینند، زنان بدون محرم از خانه هایشان بیرون نشوند.
با گفته این باشنده فاریاب، طالبان همچنان بر هر روستا دستور دادند که برای افراد این گروه غذای 3 وقت در یک روز را تهیه کنند و در صورت که عدم تهیه غذا پول پرداخت کنند. اما احمدالله باشنده ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز روایت دیگری از زندگی در زیر حاکمیت طالبان دارد. او میگوید هنوز دور است که برخورد همیشگی آنان را قضاوت کرد. با گفته او برخورد افراد طالبان نسبت به دوره حاکمیت کامل این گروه و حتی نسبت به 4 سال پیش تغییر کرده است و کاری به کسی ندارند.
از ریشم باشین کنگی خرده چستم، بعضی ها با بلوز در روی زمین ها خطال بخصوص میرم و تنظیم و دلد شرک هستم. این همی جا همی طالبا گروه گروه تیر میشن. یک شما را نگفته که تو سرش دو چست ریشت چی نکم ریشت.
با گفته احمدالله در برخی موارد چون رفتن زنان به بازارها و شنیدن موسیقی، باشندگان محل خود دست به خود سانسوری زدند تا مبادا با واکنش تندی افراد این گروه روبرو شوند. در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی بلخ ولایت بلخ میگویند که با تسلط افراد طالبان بر این ولسوالی ترس و هراس مردم بیشتر شده است. یکی از زنان باشنده این ولسوالی به رادیو آزادی گفت که طالبان از خانه های مردم به عنوان پایگاه خود استفاده میکنند. او میگوید که هرچند افراد طالبان با مردم کاری ندارند، اما مردم هراسان هستند و زنان از خانه بیرون شدن نمی توانند.
زنان خیلی ها از این وضعیت که فعلا وجود داره خیلی ترس خورده و بدون چادری و همراه و محرم از خانه هاشون مثل سابق بیرون شدن نمی توانند.
به گفته او بیشتر باشندگان ولسوالی بلخ به دلیل نگرانیشان از وضعیت کنونی دخترانشان را به شهر مزار شریف فرستادند. اما گروه طالبان موضوع برخورد نادرست با باشندگان محلی و وضع قیودات را شایعه ها به هدف بدنام سازی افراد این گروه می داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وضعیت جنگی است و هیچ گونه محدودیتی از سوی این گروه وضع نشده است.
تا فعلا وضعیت جنگی است، هر چیزی در حالت که هست باقی میمانه و ای که زمان قوانین ساخته میشه هر چیزی تابعه قوانین خواهد بود و مردم قانون عمل خواهد کردند.
افسون بر این طالبان همواره از سوی شماری از مردم و مقامهای دولتی افغانستان متهم به منفجر ساختن پلها و پلچکها و تخریب جاده‌ها و تأسیسات عامه شدند. در تازه ترین مورد دو هفته پیش پس از تصرف ولسوالی ناردره فراه از سوی افراد طالبان ویدیویی از منفجر ساختن ساختمان این ولسوالی به نشر رسید. حکومت و شماری از مردم افغانستان گفتند که این کار از سوی افراد طالبان صورت گرفته است، اما طالبان در آن زمان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده بود. باشندگان شماری از ولسوالی‌هایی که به تازگی به دست طالبان افتادند ادعا میکنند که جنگجویان این گروه به زیربناها آسیب میزنند. در آخرین مورد هم آتش گرفتن شماری از بخش‌های بازار اندخوی به پای این گروه پیوند خورد و با واکنش‌های روبرو شد. راس ویلسن سرپرست و اشار جعفری سفارت آمریکا در کابل در توییتی به روز یکشنبه این کار را بنیادگرایی و به احترامی به حقوق بشر دانست. با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جنگجویان این گروه می‌خواهد پابند موارد حقوق بشری در بخش‌های زیر اداره‌شان باشند. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون در رادیو آزادی گفت:
انتظار ما از گروه طالبان است که به این حقوق و به این ملکیت مردم افغانستان که در خدمت مردم و شهروندان باشد باید احترام بگذارند و حمله نکنند.
گروه طالبان در زمان حاکمیت 4 ساله‌اش در افغانستان قیودات زیادی بر فعالیت‌های اجتماعی وضع کرده بود. بیرون نرفتن زنان از خانه بدون محرم و چادری، اجازه نداشتن برای شنیدن موسیقی و تماشای تلویزیون، عدم تراشیدن ریش و ادای 5 وقت نماز در مسجد بر مردان، کار نکردن زنان در دفاتر، محرومیت زنان و دختران از آموزش و پرورش و نبودی آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد از جمله قیوداتی بودند که طالبان در افغانستان وضع کرده بودند. به باور آگاهان این برخورد طالبان افراطی بوده و این موضوع حتی در سقوط این گروه نقش داشته و مخالفت جامعه جهانی با این گروه را به همراه داشته است. مقام های این گروه پیش از این گفتند که ذهنیت آنان تغییر کرده و مانند گذشته افراطی عمل نخواهند کرد، اما برخی آگاهان سیاسی باور دارند که در ذهنیت طالبان تغییرات زیادی به میان نامده است و نگرانی های وجود دارند که با حاکمیتشان قیودات زیادی در اجتماع اعمال خواهد شد.
شنوندگان گرامی، طوری که میدانید بازی های مسابقات جام فوتبال اروپا دوام دارد و شب گذشته فرانسه در مقابل سوئیس باخت و از بازی حذف شد و اسپانیا کرواسیا را از بازی ها خارج کرد. ببینیم که امشب کی بازی میکند. امید مرزبان با ماست.
سلام آقای عباس، امشب بازی که اکثر فوتبال دوستان در انتظار دیدارش هستند بازی انگلستان و آلمان است که در اروپا بیشتر به ال کلاسیکو بین تیم‌های ملی معروف است. این بازی در استادیوم ویمبلی برگزار میشه، به این معنا که انگلستان امتیاز میزبانی را داره. در تورنمنت‌های مهم و بزرگ جهانی و اروپایی این هشتمین بار است که انگلستان و آلمان با هم روبرو میشوند. از 7 بازی قبلی هر تیم در 2 مسابقه برنده شده و 3 بازی دیگر بین اونها مساویانه پایان یافته. البته که پس از 2 مساوی بازی به ضربات پنالتی کشانیده شده و جرمنی برنده شده. انگلیس ها باور دارند که در این بازی برنده خواهند شد، چون شماری از کارشناس های انگلیسی گفتند که تیم آلمان مانند سالهای پیش خیلی قدرتمند نیست، اما کارشناس های طرفدار تیم آلمان میگن که تیمشان آماده شکست دادن انگلستان هست. آلمانی ها اصطلاح بسیار معروف دارند که میگن فوتبال بازی است که بین 2 تیم 11 نفره برگزار میشه و در نهایت با پیروزی آلمان به پایان میرسه.
خب به پیروزی که به پایان میرسه ما شاهد خواهد بودیم امشب، اما در 2 بازی دیگه هم امشب یک بازی دیگه هم صورت میگیره بین اوکراین و سویدن. در این باره چی میگن مردم؟
خب این بازی هم جذابیت های خاص خود را داره. تیم اوکراین اندری یارمولینکو مهاجم تیم وست هم یونایتد انگلستان را در ترکیب خود داره که بازیکن تماشایی است. آنسو سویدن هم با ستاره های دیگه مثل الکساندر آیزاک مهاجم 21 ساله تیم ریال سوسییداد در ترکیبش هست که میشه بالایش حساب کرد. البته این پنجمین بازی بین اوکراین و سویدن است که در اکثر بازی ها اوکراین برنده بوده. مربی اوکراین هم بازیکن سابق و اسطوره فوتبال اوکراین اندری شفچنکو است که خیلی ها بالایش حساب میکنن. البته هر تیمی که در این بازی برنده شوه در دور 8 تیم مسابقات مقابل برنده دیگر امشب که انگلستان یا جرمنی است روبرو خواهد شد و بازی خواهند کرد. البته بازی های جذابی را امشب هم در انتظارش خواهیم بود.
تشکر امید مرزوان. خب شنوندگان گرامی در همینجا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها.
خلوردوی 217 پامیر از شکست حملات شب گذشته طالبان بر ولسوالی دوشی و تلفات سنگین این گروه خبر داده است. در نتیجه یک انفجار در شهر جلال‌آباد 4 فرد ملکی زخمی شدند. از تابلوی نقاشی افغانستان دیده نشده در ساختمان کنفرانس های دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در نیویورک پرده برداری شد. وزارت دفاع افغانستان از تصرف مجدد 2 ولسوالی در ولایت فاریاب خبر داده است. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید دسترسی افراد ملکی و غیر ضروری به تیارات قوای هوایی افغانستان محدود شده. مقامات امنیتی کنر میگویند برای پاکسازی شاهرای بین ولسوالی های اسدآباد و ناری به زودی عملیات آغاز خواهد شد. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان، یمن، سوریه، سومالیا و جمهوریت کانگو کشورهای شناخته شدند که کودکان در آن با خشونت‌های شدید مواجه هستند. نیروهای آمریکایی در شرق سوریه دیروز هدف حملات راکتی قرار گرفتند و تا اکنون در مورد تلفات احتمالی این رویداد گزارش دادن نشدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اسرائیل اطمینان داده که ایران هرگز به اسلحه اتمی دست نخواهد یافت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید دستگیر شدن حدود 10,000 جنگجوی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در سوریه وضعیت ناپایدار را به وجود آورده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون را توشیح کرد که به اساس آن کنترل اسلحه در روسیه افزایش یافته. با انتشار نوع دلتای ویروس کرونا شهرهای بیشتر در استرالیا قرنطینه شدند و هنگ کنگ به دلیل افزایش موارد ابتلا به این ویروس پروازها از بریتانیا را ممنوع اعلام کرد. مقامات یونان میگویند پلیس یک نقاشی پابلو پیکاسو را که در سال 2012 از گالری ملی این کشور سرقت شده بود کشف و یک مظنون به سرقت را دستگیر کرده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسند. برنامه زن و زندگی و مربای مرچ. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
بازی‌های لیگ برتر فوتبال در ولایت کاپیسا ادامه دارد. دکتر وحید رئیس فدراسیون فوتبال کاپیسا امروز به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها بین 10 تیم تا 17 مای سرطان ادامه می‌یابد. و این هدف از راه اندازی این لیگ را معرفی تیم قهرمان به لیگ برتر افغانستان گفت و افزود که روزانه تا 2000 نفر برای تماشای این بازی‌ها حضور می‌یابند. آقای وحید افزود که این رقابت‌ها برای مدت 9 هفته در لیسه میرمسجد خان اسی اول کوهستان برگزار شده و در زمان برگزاری بازی‌ها توصیه‌های بهداشتی به گونه جدی رعایت می‌شود.